بسم الله الرحمن الرحيم. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. برای دوستانی که این جلسه به دوره چهارم گزیده مثنوی ملحق شده اند، عرض میکنم که در جلسه پیش ما از بیت 585 دفتر دوم آغاز کردیم که مقدمه ای بود بر داستان قاضی و مفلس. اگرچه در هیچ داستانی از مثنوی به صراحت نمیتوان گفت که مولانا حول چه موضوع مشخصی میخواهد سخن بگوید به جز عشق، اما در داستانی که برای شما گزیده اون رو نقل کردم درباره حرص و طمع سخن میگفت. خلاصه داستان از این قرار بود که در یک زندانی بود که بسیار حریص بود و بسیار پرخوراک، به قدری که زندانیان از او به قاضی شکایت بردند. غذای دیگران رو میخورد و برای کسی چیزی نمیگذاشت و قاضی هم او رو احضار کرد و بعد از اون که متوجه شد او در واقع مفلس است و نادار است و فقیر است و نمیتواند دیونی را که تعهد کرده است باز پرداخت کند، او رو رها کرد و آزاد کرد. اما گفت او رو در چرخ به چرخونید تا مردم بدانند که این چیزی نداره. بعد به شرحی که خلاصش رو گفتم براتون، ولی هنوز ابیاتش رو نخوندیم، او رو سوار شطور یک فردی کردند و از صبح تا شب در شهر چرخاندند و همین سخن رو تکرار کردند. اما غروب که شد، صاحب اون شطور به سراغ این فرد آمد و گفت که حالا یه چیزی به من بده بابت این استفاده ای که از شطور من کردی. بعد او گفت که تو که از صبح تا حالا دیدی که چه فریاد میکردن، میگفتن که من هیچی ندارم، کسی به من قرض ندهد، کسی در واقع روی من حساب نکند، ولی که نشنیدی فلواقع. بعد از همین قصه ساده معمولی مولانا نتیجه میگیرد که هرس و طمع چشم ما رو به روی دنیا میبندد و گوش ما رو به روی دنیا میبندد و چه بسا که چشم داریم و نمیبینیم، به تعبیر قرآن گوش داریم و نمیشنویم و قلب داریم و نمیفهمیم. یکی از موانع این کار حرص است و طمع است. پس تا آنجا پیش رفت که از روی ابیات که بالاخره اهل زندان وکیل قاضی رو صدا کردن و مشکل خودشون رو با ایشون در میون گذاشتن و او هم قول داد که به سراغ قاضی برود و موضوع رو به قاضی منتقل کند. امروز در واقع از بیت 617 به بعد میخوانیم. با وکیل قاضی ادراکمند اهل زندان در شکایت آمدند. ادراکمند یعنی با ادراک، با فهم و شعور. قاضی یک وکیلی داشت که نماینده او بود در میان زندانیان. اهل زندان با وکیل قاضی شکایت خودشون رو مطرح کردند که سلام ما به قاضی بر کنون، بازگو آزار ما زین مرد دون. دون یعنی پست، فرومایه. گفتن به قاضی سلام برسون و آزاری رو که این مرد به ما میدهد رو برای قاضی تعریف کن. که چیکار میکنه؟ کن در این زندان بماند او مستمر، یا به تاز و تبلخار است و مزر. اگر او در این زندان به صورت مستمر بماند و ادامه داشته باشد موندن او در زندان، او به کار خودش ادامه میدهد. یاوه تاز است. یاوه یعنی بیهوده، بیهوده کاری و بیهوده گویی میکند. تبلخار است و مضر. سلام علیکم. تبلخار و مضر یعنی بیکار و شکمباره. این فرد هم بیکار است و هم شکمباره. چون مگس ظاهر شود در حد طعام، از وقاحت بی سلام و بی سلام. یا چون مگس حاضر شود در هر طعام، از وقاحت بی سلام و بی سلام. وقاحت یعنی بی شرمی و سلام هم یعنی سلام. گفتم که این آدم شکمباره مانند مگس میمونه، بدون اینکه اجازه بگیره، بدون اینکه او رو دعوتش کرده باشند، در هنگام غذا خوردن حاضر میشه در هر طعام و آدم بی‌شرمی است. از روی بی‌شرمی غذای ما رو هم میخوره. پیش او هیچ است لوت شست کس، کر کند خود را اگر گوییش بس. لوت یعنی غذا، یعنی غذای 60 نفر پیش او هیچ ارزشی ندارد و همه رو میخوره. و اگر به او بگویی دیگه بسه، طوری وانمود میکند که او در واقع کر است. مرد زندان را نیاید لقمه ای، و به صد حیلت گشاید طعمه ای. مرد زندان یعنی زندانی در واقع، یعنی ماها که زندانی هستیم در اینجا، نه کسی که مرد زندانی شدن است، یعنی زندانی ها. به ما زندانی ها هیچ لقمه ای نمی رسد، هیچ سهمی از قضا نمی رسد. شما اینا رو جناب وکیل ادراکمند برید و به جناب قاضی بگویید از طرف ما. مرد زندان را نیاید لقمه ای، ور به صد حیلت گشاید طعمه ای. اگر با 100 تا حیله و نیرنگ هم طعمه ای در واقع به دست بیاوریم و بخواهیم یک چیزی بخوریم، باز نمیگذاره و جلوی ما رو میگیره. در زمان چیکار میکنه؟ در زمان پیش آیدان دوزخ گلو، حجتش این که خدا گفتا کلو. حالا اگر یکی از زندانی ها هم یک لقمه ای به دست بیاورد و بخواهد بخورد، او در زمان یعنی فوراً جلو میاد. این آدمی که دوزخ گلوست، گلوی او مانند دوزخ است. یکی از ویژگی هایی که برای دوزخ یعنی جهنم برشمرده اند این است که هرچه توی اون بریزن باز میگه کمه و باز میخوام. درست میبینید از جنس حرسه. آدم حریص هر چقدر که به دست بیاورد باز هم میخواهد، مثل خوردن و نوشیدن آب شوره، هر چقدر بنوشید تشنه تر میشید. و همچنان که در جلسه قبل عرض کردم، حرص فقط منحصر به مادیات نیست، حرص فقط در مورد پول در آوردن نیست، حرص در مورد قدرت هم هست. یعنی کسی میتونه حرص قدرت رو داشته باشه، از نظر مالی حریص نباشد ولی از نظر قدرت و قدرتمندی حریص باشد. یا کسی میتواند از نظر شهرت حریص باشد، یعنی به دنبال پول نباشد، به دنبال قدرت هم نباشد، اما به دنبال شهرت باشد و محبوبیت و اینکه مردم تعریف او رو بکنند و از او خوب بگویند. این طلب شهرت کردن رو مولانا و در واقع در زبان عربی بهش میگن اشتهار، که مولانا میگوید اشتهار خلق بند محکم است. در انتهای داستان طوطی و بازرگان یکی از صدها پندی که به ما میدهد این است که اگر به دنبال شهرت هستیم، اشتهار خلق بند محکم است، در ره این بند از آهن کی کم است. در راه سیر و سلوک معنوی و انسانی و اخلاقی این بندی که به پای شهرت طلبان بستند از زنجیر آهنی هم کمتر نیست بلکه بیشتر است. و همچنین حرص در موارد دیگری هم خودش رو نشون می‌دهد. بنابراین باز به خاطر می آوریم، گفت هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. تنها چیزی که یا اگر به این صراحت نخواهیم بگوییم، از چیزهایی که جلوی حرص رو میگیرد عشق است و عاشق شدن است. همچنان که غزلی که امروز براتون آوردم و یکی از معروفترین غزلهای مولاناست نشان میدهد، آدم عاشق یکی از ویژگیهاش این است که سیر است، حریص نیست، چشم و دل سیر است و به همین جهت حرص نمیخورد و حرص نمیزند. خب اگر لقمه ای هم ما پیدا کنیم در زمان پیش آیدان دوزخ گلو، این که گلوش مثل دوزخه و از جنس حرصه و هرچه بریزن توش سیر نمیشه، حجتش این که خدا گفتا کلو، و دلیل هم میاره، حجت میاره و حجتهای شرعی میاره، میگه خدا خودش گفته بخورید، کلو یعنی بخورید. این اشاره داره به آیه 30 سوره اعراف در قرآن که بسیار معروف است، که میگوید میفرماید کلو واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد. یک اسراف با صاد داریم برای اونایی که در خارج از کشور جوانهایی که بزرگ شدن، اسراف با صاد داریم یعنی مصرف کردن. این اسرافی که الان سخنش رو گفتیم با سینه، سه دندونه، یعنی زیاده روی کردن به یک معنا. کلو واشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بیاشامید، نعمتهای الهی رو قدر بدانید ولیکن اسراف نکنید، که خداوند مسرفین یعنی اسراف کنندگان رو دوست ندارد. چرا؟ برای اینکه قدر نعمت رو نمیدانند و در واقع نعمتی رو حرام میکنند و دور میریزند. باز گله کردند، شکایت کردند، زین چنین قحط سه ساله داد داد ظل مولانا ابد پاینده باد، یا ز زندان تا رود این گاو میش، یا وظیفه کن ز وقفی لقمه‌ای لقمه‌ایش. از این قحط سه ساله اشاره به در واقع کنایه از نبودن قضاست. قحطی سه ساله داریم، قحطی هفت ساله داریم، قحطی ده ساله داریم. میگن ما دوچار قحطی شدیم، سه ساله که قضا به ما نرسیده به خاطر هم زندان بودن با این مرد حریص. زین چون این قحط سه ساله داد داد، یعنی فریاد ما در آمد و ما دادخواهی میخوایم بکنیم پیش شما. ظل مولانا ابد پاینده باد، مولانا در اینجا منظورشون همون جناب قاضیه، مولا به معنای سرور است در اینجا، از معدود لغاتی است که دو معنی متضاد میدهد، هم به معنای غلام است و هم به معنای سرور. مولا که بیشتر ما معنای دوم رو در زبان فارسی استفاده میکنیم. ظل هم یعنی سایه، ظل مولانا ابد پاینده باد یعنی همون چی که امروز میگیم که سایه سرکار کم نشود، یا سایتون زیاد فرض کنیم، سایه شما رو خداوند از سر ما کم نکنه جناب قاضی. یاز زندان تا رود این گاو میش، یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش، یا یه کاری بکنید که این آدمی که اصلا به اندازه گاو میش غذا میخوره بره از این زندان، ما رو راحت کنه. یا وظیفه کن، وظیفه یعنی مستمری، یعنی حقوق، یعنی یه مبلغ مشخصی که در ماه یا در روز به کسی میدهند یا میدادند. یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش، از محل موقوفاتی که داری و وقف هایی که هست یه لقمه بیشتری شما مستمری برای این بذارید، یک جیره‌ای برای این بذارید که ما از دست شاهد بشیم. عیز تو خوش هم ذکور و هم اناس، داد کن المستغاس المستغاس. ای جناب قاضی، حالا دارن تعریف قاضی رو میکنن در واقع، ای کسی که از تو هم ذکور یعنی مردان و هم اناس یا اناس یعنی زنان خوشند و از عدل تو خوش حال هستند، داد کن یعنی عدالت رو برقرار کن. المستغاس المستغاس، به داد ما برس، به فریاد ما برس. این سخنان رو گفتند و بعد اون وکیل بلند شد از زندان، رفت به سوی قاضی، سوی قاضی شد وکیل با نمک. با نمک یعنی خوش اخلاق. در اینجا وکیل معلوم میشه وکیل خوش اخلاق، خوش در واقع رفتاری بوده است، با انصافی بوده. سوی هم یعنی به طرف، به طرف قاضی شدم یعنی رفت. این وکیل خوش اخلاق به طرف قاضی رفت، به سوی قاضی رفت و گفت با قاضی شکایت یک به یک، یکی یکی شکایت های افراد رو به قاضی منتقل کرد. خواند او را قاضی از زندان به پیش، پس تفحص کرد از اعیان خیش. قاضی که او را از زندان نزد خودش خوانده بود، حالا یک کار دیگری هم کرد، آمد رفت به سراغ اعیان خودش. اعیان همچنان که اینجا براتون نوشتم یعنی مردمان بزرگ، اصیل، شریف. منظورش کسان مورد اعتماد است. در اینجا میگه قاضی رفت و از کسانی که مورد اعتماد او هم بودند سوال کرد. تفحص یعنی جستجو، بازرسی. سوال کرد و بازرسی کرد که ببیند واقعا ماجرا از چه قرار است. وقتی که این کارها رو کرد، گشت ثابت پیش قاضی آن همه که نمودند از شکایت آن رمه. رمه یعنی جمع، رمه گوسفندان هم یعنی جمع گوسفندان. پیش قاضی ثابت شد که این شکایتی که کردن در واقع درست بوده و حرف زندانیان صحیح است. بعد تصمیم گرفت قاضی، آمد به زندان و رفت سراغ زندانی و گفت قاضی خیز از این زندان برو، سوی خانه مردریگ خیش شو. قاضی بهش گفت بلند شد دیگه از زندان برو و برو به سمت خانه مردریگ خودت. مردریگ هم یعنی میراث، چیزی که به ارث کسی میگذارد به آن مردریگ میگفتند. در اینجا به معنای یک چیز کم ارزش هم هست. بلند شد برو تو همون خونه ناچیز خودت و نمیخواد دیگه زندان باشی. گفت یعنی زندانی گفت، زندانی حریص گفت خان و مان من احسان توست، همچو کافر جنتم زندان توست. گر ز زندانم برانی تو برد، خود بمیرم من ز تقصیری و کد. حالا این زندانی حریص پاسخی میدهد، میگوید که اصلا خونه من، خانواده من و آشیانه و کاشانه من، همین احسان و نیکی کردن های توست در این زندان. جناب قاضی، همچو کافر جنتم زندان توست، من زندان تو برای من بهشت است، بهشت من زندان توست، برای اینکه همه چی اونجا گیر می آمد، می خورد دیگه، سهم دیگران رو هم می خورد. گر ز زندانم برانی تو برد، اگه منو رد کنی و از زندانت اخراج کنی، خود بمیرم من ز تقصیری و کد. کد یعنی گدایی، تقصیر، تقصیری هم یعنی تقصیر یعنی کوتاهی، در اینجا تقصیری یعنی کمبود، از کمبود قضا من خواهم مرد. اینجا مولانا به یاد شیطان میفته، چون جناب حریص از قاضی مهلت میخواست، مهلت میخواست که باز اجازه بدهد و او در زندان بماند. شیطان هم بعد از نافرمانی که در مقابل خداوند کرد از خدا مهلت خواست، گفت خدا یا به من مهلت بده. همچو ابلیسی که میگفت ای سلام رب انذرنی الى یوم القیام، رب انذرنی الى یوم القیام یعنی خدایا تا روز قیامت به من مهلت بده، تا روز رستاخیز به من مهلت بده که من این آدمها رو منحرف کنم، انتقام خودم رو بکشم از اونها. کن در این زندان دنیا من خوشم، تا که دشمن زادگان را میکشم. شیطان گفت من دوست دارم تو به من مهلت بدی، من در این دنیا بمونم، در این زندان دنیا بمانم و دشمن زادگان رو در واقع بکشم، یعنی همین فرزندان آدم رو در واقع. در واقع نه روح پاک اونها رو شیطان میکشد، نه اینکه خودشون رو بکشه. یک، حالا مولانا باز سخن از شیطان رفت، یک اشاره‌ای می‌کند در مورد شیطان که تأمل کردنی و اندیشیدنی است. می‌گوید یک سگ است و در هزاران می‌رود، هر که در وی رفت او می‌شود. میگه اگرچه شیطان یکی بیشتر نیست، اما به هزار صورت جلوه می‌کند و در هزاران هزار آدمیزاده رخنه می کند و در هر کس که شیطان نفوذ کرد اون شخص از جنس شیطان می شود. برگردیم سر قصه. گفت قاضی، حالا این جناب می گفت من مفلسم هیچی ندارم، گفت قاضی مفلسی را وانما، گفت اینک اهل زندانت گواه. قاضی گفت تو میگی هیچی ندارم اینجا برم از گرسنگی می میرم؟ گفت ثابت کن، نشان بده. گفت اینک اهل زندانت گواه. گفت همین اهالی زندان که هستن گواهی و شاهدی بر مدعای من هستن. گواه یعنی گواهی، گواه. گفت یعنی قاضی گفت ایشان متهم باشند چون میگریزند از تو میگریند خون. گفت ایشان متهم باشند چون میگریزند از تو میگریند خون. و از تو میخواهند هم تا وارهند، زین قرض باطل گواهی میدهند. جناب قاضی گفت من شهادت زندانیان رو نمیپذیرم، برای اینکه نفع و ضرر خودشون در میونه و چون میخواهند از دست تو راحت بشوند و از دست تو خون گریه میکنند و به صورت غیر واقعی گواهی میدهند و گواهی و شهادت اونها پذیرفتنی نیست. اینجا که رسید یک عده دیگری پادرمیانی کردند و شهادت دادند. اونا اهل محکمه بودند، محکمه هم یعنی دادگاه، کورت در واقع. جمله اهل محکمه گفتند ما هم بر ادبار و بر افلاسش گواه. جمله هم یعنی همه اهل دادگاه گفتند که ما هم بر ناداری و افلاس این فرد گواهی می دهیم. هر که را پرسید قاضی حال او، گفت مولا دست از این مفلس بشو. سراغ هر کس رو که گرفت گفت این چجور آدمیه، گفت که آقا اینو ولش کن، این هیچی نداره، مفلسه. اینجا که رسید قاضی تصمیم میگرفت، همچنان که بهتون گفتم تصمیم گرفت که او رو به مردم معرفی کنه که دیگه سر مردم رو حداقل نتونه کلاه بذاره. گفت قاضی کش بگردانید فاش، گرد شهر این مفلس است و بس قلاش. قاضی گفت که کش یعنی که او را، قاضی گفت که او را فاش یعنی آشکارا، به صورت آشکارا دور شهر بگردانید که مردم بدانند این مفلس است و بس. قلاش، قلاش هم در واقع قلاش است. قلاش یعنی مفلس، بی آبرو، توحیده است. که برباد قلاشی دهیم این شرک تقوانام را، خیز تا یک سو نهیم این دلق از لخفام را، بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوانام را. مال سعدی که آقای شجریان در بیات ترک بسیار زیبا این غزل سعدی رو خونده. قلاشی یعنی بی آبرویی، قلاش یعنی بی آبرو. خلاصه هیچ کس نسیه به نفروشد بدون، قرض ندهد هیچ کس او را تسو. هیچ کسی بهش نسیه نده و هیچ کس هم به او تسو، در واقع تسوج بوده با تای دستدار، یعنی چهار جو، یعنی پول خورد ناقابل. حتی یک پول خورد ناقابلی هم به او کسی قرض ندهد، که اگر این کار رو بکند هر که دعوی آردش اینجا بفن، پیش زندانش نخواهم کرد من. اگر کسی بیاد دعوا مطرح کند از ناحیه او به اینجا، من او رو زندان نخواهم کرد. پیش من افلاس او ثابت شده است، نقد و کالا نیستش چیزی به دست، چیزی نداره. خلاصه از اینجا به بعد مولانا یکی دو تا، بلکه دو سه بیت با ما سخن میگوید راجع به افلاس، راجع به زندان، راجع به حبس، راجع به دنیا، و بعد دوباره داستان را ادامه میدهد. میگوید آدمی در حبس دنیا زن بود تا بود که افلاس او ثابت شود. دو برداشت نزدیک به هم میتوان از این بیت کرد. یکی این که ما آدم ها در زندان این دنیا برای این هستیم که ناداری، افلاسمون، ناتوانی هامون در مقابله با حوادثی که برای ما پیش میاد برای خودمون ثابت بشه در مقابل خداوند که قدرت مطلق و در این حال زیبایی مطلق است، جلال و جمال رو در نهایت با هم دارد. این یکی. و بعد وقتی که کسی افلاس خودش بر او ثابت شد، به کلمه لا اله الا الله شاید برسد. یعنی چی؟ یعنی خیال نکند خودش خداست. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی نیست خدایی به جز الله. و بارها گفتم که در سخن به همین سادگی است، اما در زندگی هر یک از ما هزار تا خدا داریم. شغلمون، پستمون، مقاممون، همسرمون، فرزندمون و بسیاری از چیزهای دوست داشتنی دیگر در زندگی برای ما جای خدا رو میگیرند. بعضی وقتا خدای نکرده، البته اینا همشون خوبن، حرفه خوب داشتن، همسر خوب داشتن، پول داشتن، استفاده از نعمتهای دنیا کردن، اینا همه خوبن و همه نیکو هستن. در اسلام و در واقع تعالیم اسلامی ما برخلاف مسیحیت به خصوص کاتولیک روحانیت نداریم، یعنی زهد و گوشه نشینی که هر گونه لذات دنیایی رو بر انسان حرام کند. اصلا چنین چیزی نیست. میگوید تمام این نعمتها برای شما خلق شده اند، استفاده کنید، بخورید، بیاشامید، بهره ببرید. البس و تجمل، الله جمیل و یحب الجمال ولکن من الحلال. لباس خوب بپوشید، هر سبب که زیبا باشید و به سوی زیبایی ها برید، زندگی کنید. خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره، ولی از راه حلال، ولیکن من الحلال، ولی از راه درست، نه به هر قیمتی، نه به قیمت خوردن مال دیگران، نه به قیمت کلاه گذاشتن سر دیگران، نه به قیمت بیچاره کردن افراد و کسان دیگر، نه با دروغ، نه با نیرنگ، نه با رباخاری، نه با نزول و نه به هزار و یک روش نادرست دیگر. این روشی است که تعالیم عرفای اسلامی هم به ما می آموزن، از جمله و به خصوص مولانا که گفت چیست دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و نقده و میزان و زن، یعنی دنیا دوستی و دنیا پرستی به این معناست که انسان از خدا غافل بشود، به این معنا نیست که کسی دنبال کسب و کار نرود، کسی دنبال درس نرود، کسی دنبال تلاش و کوشش و زحمت کشی نرود، کسی درآمد بیشتری به دست نیاورد، به هیچ عنوان به این معنا نیست، بلکه به این معناست که به دنبال دنیا رفتن به این معناست که انسان خدا رو فراموش کنه بعد همه این کارا رو بکنه. ما اگر همیشه خداوند حاضر باشد و ما خود رو در محضر خدا ببینیم و احساس کنیم، آن وقت قاعدتا وضعیت پیش می آید که خلاف هم نمی کنیم دیگه. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقده و میزان و زن، نه لباس خوب داشتن و هر سبب که به دنبال پول رفتن و به دنبال میزان و ترازو و هر سبب که تجارت رفتن و به دنبال همسر و یار نیکو رفتن، اینطور نیست. برداشت اشتباهی که از تعالیم دینی و عارفانه ما بعضی وقتها می شود این است که به کسی می گویند اهل معنا که یک اهل زهدهای بسیار استخوان‌سوز وحشتناک باشد و در کنجی و در گوشه‌ای و زندگی رو بر خودش حرام کند. اصلا چون این چیزی نیست. گفت اگر در میان خلق باشی و با خلق بنشینی و با خلق بلند شوی و با خلق بیامیزی و یک دم از آن از یاد خدا غافل نشوی، هنر کرده ای، به تعبیر نزدیک به تعبیر ابو سعید ابوالخیر. وگرنه اگر انسان خودش رو در یه غاری پنهان کنه و یک سبوی آبی داشته باشه و یه لقمه نونی و بعد نه ثروت زیادی در اختیارش باشه که بتونه ازش سوء استفاده کنه، نه قدرتی در اختیارش باشه، نه مکنتی و نه شهرتی و در واقع در معرض هیچ ابتلایی قرار نگیرد و بعد عابد و زاهد باشد، که هنر نکرده است. از عهده هر کسی برمیاد. اگر انسان در معرض ابتلاء به انحراف و گناه قرار بگیرد و منحرف نشود، هنر کرده است. به هر حال لا اله الا الله معناش این است که یک خدا تو این دنیا بیشتر نیست و بقیه این چیزها برای ما خدایان کوچولو نمیتونن بشن، حتی فرزندانمون، حتی همسرمون، حتی یارانمون. اگر اینها باعث شوند که ما از مسیر درست زندگی الهی دور بشویم، اینها جای خداوند رو در واقع گرفتن. آدمی در حبس دنیا زان بود تا بود که فلاس او ثابت شود. مفلسی دیو را یزدان ما هم منادی کرد در قرآن ما. خب گفتیم که چرا مولانا میگوید که انسان در این زندان دنیا هست. یه معناش گفتیم این بود که افلاس خودش بر خودش ثابت بشود که در مقابل خدا هیچ است، و گفتیم که معنای لا اله الا الله چیست. و یک تعبیر دیگری هم شاید بتوان گفت که انسان اصلا در این دنیا هست که به ناتوانی‌های خودش آگاه بشود و بتواند در واقع به خود بیاید و خود رو از نو بسازد، از نو زنده شود. و انسان تنها موجودی است که میتواند آگاهانه بمیرد و آگاهانه خود رو دوباره زنده کند و متولد کند. مفلسی دیو را یزدان ما هم منادی کرد در قرآن ما. بعد مولانا میگوید که اون دیو یعنی شیطان، اون شیطان هم که سخنش قبلا رفت واقعا مفلس است، و در قرآن هم خداوند این سخن رو گفته است. منادی کرد یعنی ندا داده است و گفته است. اشاره داره به یکی از آیه های قرآن که میگوید و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید، یعنی بعضی از مردم از روی نادانی درباره خدا جدل میکنند و در عوض از هر شیطان تهی از کمالی متابعت میکنند و مفلسی دیو را یزدان ما هم منادی کرد در قرآن ما کو دغا و مفلس است و بد سخن، هیچ با او شرکت و سودا مکن. به ما پند میده مولانا از زبان قرآن، میگوید شیطان و یا این نفس اماره، یعنی این خودخواهی های خودمون، این موجود دغاست، دغله، فریبکاره، در این حال مفلس هم هست، هیچی نداره، در این حال بد سخن هم هست، اصلا سخن و حرف که از او در میاد ما رو به انحراف میندازه. نکنید با او شرکت، نکنید با او راه نرید، با او سودا نکنید، با او معامله نکنید، با او همنشینی و مصاحبت نکنید. ورکنی او را بهانه آوری، مفلس است او، صرف از دی کی بری. اگر یه روزی هم با شیطانی رفت آمد کردی و ضرری بهت زد، پس در را بی خود او را بهانه نکنی ها، برای که یه چنین موجوداتی، یه چنین شیاطینی مفلسن و نمیتونند روزی که تو همه چیز رو تو از دست دادی به خاطر رفاقت با اونا به کمکت بیا. مفلس است او، صرف از وی کی بری، یعنی نمیبری، کیبری یعنی نمیبری، مقدر است در واقع به تعبیر ادبا. صرفه هم یعنی سود بردن، سود از اون نمیبری. خب برگردیم سر داستان که قرار بر این شد که جناب مفلس رو بیاورند و در شهر بچرخانند که مردم بفهمند که این چیزی ندارد و بنابراین دیگه به او کسی قرض ندهد. حاضر آوردن چون فتنه فروخت، اشتر کردی که هیزم می فروخت. این فروخت اول مخفف افروخته، فروخت دوم یعنی می فروخت، فروش می کرد. میگه وقتی که این سر و صداها تموم شد، این مباحث پایان یافت، شتری که متعلق به یک کردی بود آوردن که کارش هیزم فروشی بود. جناب کرد بیچاره بسی فریاد کرد، هم موکل را به دانگی شاد کرد. سرستاد داد که این شتر رو از من نگیرید، من به هر حال میخوام پول با این در بیارم. و حتی اون جناب موکل، یعنی کسی رو که از طرف دادگاه اومده بود، رو به دانگی، یعنی به یک پول اندکی شاد کرد، یه چیزی بهش داد، رشوه‌ای، یه دست از او برداره. ولیکن گوش ندادند، اشترش بردند از هنگام چاشت، تا شب و افغان او سودی نداشت. چاشت یعنی صبحگاه، صبح. از هنگام صبح اول وقت شتر او رو بردن و تا شب در اختیار گرفتن و افغان او، افغان یعنی ناله، فغان، داد و فریاد او هم سودی نکرد. بر شتر بنشست آن قحط گران، صاحب اشتر پی اشتر دوان. قحط گران، گران یعنی بزرگ، عظیم. قحط هم اشاره به همون کمبوده دیگه. بیاد می آورید که یه جای دیگه به او گفتن تو مثل قحطی 3 ساله میمونی، اشاره به همون زندانیه. میگه که اون قحطیه در واقع، یا کسی که مایه قحطی میشد و همه غذاها رو میخورد، زندانی حریص رو بر شتر نشاندند و صاحب اشتر پی اشتر دوان. صاحب شتر هم دنبال شتر میدوید، سو به سو و کو به کو میتاختند. تا همه شهرش عیان بشناختند. سو به سو یعنی جهت به جهت، کو به کو هم یعنی کوی به کوی، کوچه به کوچه، خیابان به خیابان میتاختند، همه جا میگشتند تا همه شهرش عیان بشناختند. همه شهرش یعنی همه شهر او را، این شین برمیگرده به او، تا همه شهر او را عیان شناختند. عیان هم یعنی واضح و روشن، به صورت آشکارا او را شناختند. پیش هر حمام و هر بازارگه، کرده مردم جمله در شکلش نگه. جلوی هر حمامی، جلوی هر بازاری، هر جایی، مردم همه در شکل او نگاه میکردن. جمله یعنی همه، همه در شکل او نگاه میکردن. ده منادیگر بلند آوازیان، ترک و کرد و رومیان و تازیان. ده تا یعنی چند تا در واقع، منادیگر یعنی کسانی که ندا در میدادند، آواز سر میدادند رو آوردند با زبانهای مختلف. یکیشون با ترکی میگفت، یکیشون به کردی میگفت، یکیشون به رومی سخن میگفت، یکیشون به تازی. تازی یعنی عربی، تازیان یعنی عربها در واقع، میخواد قافیه جور بشه که گفته تازیان، بلند آوازیان و تازیان. یک نکته تاریخی رو از این بیت شاید بشود استخراج کرد و اون این که خب روشن هم هست و قاعدتا هم همینطور بوده است که در زمانی که مولانا در شهری که زندگی می کرده، در اونجا هم رومی بوده که طبیعی است، برای اینکه قونیه در واقع متعلق به مناطق غرب ترکیه امروزه که نزدیک به رومیان آن روز می شده، و هم کرد در آنجا بوده، هم ترک بوده که از این طرف خب خودش اصلا در یکی از شهرهای ترکیه امروز بوده قونیه، و هم عرب و هم شاید از ملیتهای دیگر، کمان که بعدن در زمانی که مولانا از دنیا رفت، همچنان که قبلا هم اشاره کردم، از ملیتهای مختلف با مذاهب مختلف او رو تشییع جنازه کردند و در کتابهایی که درباره زندگی مولانا نوشتند این موضوع رو به صراحت اشاره کردند. خب منظور این است که حالا این راه انداختند و با زبانهای مختلف به مردم گفتند که چی گفتند؟ گفتند که مفلس است اینو ندارد هیچ چیز، قرض تا ندهد کسو را یک پشیز. این مفلسه یعنی نداره هیچی، قرض تا ندهد. اینا رو میگیم تا رو بیارید اول مصرع، تا کسی قرض به او ندهد، یعنی مراقب باشید که کسی به او قرض ندهد. یک پشیز، پشیز هم یعنی پول بی ارزشه، بسیار ناچیز. هان و هان با او حریفی کم کنید، چون که گاو آرد گره محکم کنید. هان علامت هشدار است، هشدار میدهیم به شما، اعلام خطر میکنیم که با او حریفی مکنید. حریفی کردن یعنی معامله کردن، حریف او نشید، با او داد و ستد نکنید، معامله نکنید، چون که گاوارد گره محکم کنید. اگر گاوی براتون آوردن، این گره رو، گره اون به اصطلاح افسار گاو رو یا اون تنابی رو که به گردن گاو بسته اند رو محکم ببندید که دوباره ازتون ندزدن. اصطلاحی است این گاو بردن و گاو آوردن، قبلا هم گفتم به معنای تردستی و دزدی است، که حکایتی هم در این مورد هست که چند تا یا دو تا دزد بودند و شرط بستند که کدام ماهرترند. به طور خیلی خلاصه یکی گفت من حاضرم گاوی رو بفروشم و بعد دوباره از همون گاو رو بدزدم و بیارم. بعد رفت در بازار و در اوصاف گاوش شروع کرد به داد و سخن دادن، یک روستایی ساده دلی هم شنید و آمد گاو اینو خرید و بعد برد، گویا یه گاو کم داشت، بس به وسیله‌ای که با اون مثلا زمین رو شخم می‌زد. و این آمد و رفت سراغ روستایی و مرتب دو نفر بودن، به رفیقش گفت که تو مرتب یک جایی رو نگاه کن با تعجب و مرتب با تعجب سرت رو تکون بده. روستایی که این قضیه رو دید و دید که این با تعجب داره این کار رو میکنه، او هم به سراغ اون جایی رفت که اینها بهش نگاه میکردن. همچنان که این رفت به اونجا، گاو رو باز کرد دزد دیگر و او رو برد. روستایی برگشت و دید یه گاوش نیست و بعد به این شریک دزد گفت که تو به کجا نگاه میکردی؟ از چی تعجب میکردی؟ گفت من اون رو نگاه نمیکردم، من به همین وسیله تو نگاه میکردم و تعجبم از این بود که چطور با یک گاو تو میتونی این زمین رو شخم بزنی، در صورتی که از اول یکی نبود. که اصطلاحیست و حکایتیست در ادب قدیم پارسی. به هر حال گاو بردن و گاو آوردن در بسیاری از ابیات قدیم به معنای تردستی و یا دزدی است. چون که گاو آرد یعنی آورد، گره محکم کنید. حواستون باشه این آدم درستی نیست، آدم دزدیه. ور به حکم آرید این پج مرده را، من نخواهم کرد زندان مرده را. و اگر یه روزی بیاید و بخواید من حتی حکم کنم، قضاوت کنم، بیایدش اینجا به محکمه که من قضاوت کنم که حالا این پول شما رو خورده، از همین حالا بهتون میگم که من دیگه او رو زندان نمی کنم، برای که اصلا این مرده است و از زنده چیزی در واقع و از انسان زنده چیزی نداره. تمام روز از صبح تا شب این قصه ادامه داشت تا شب شد. شب شد و آفتاب غروب کرد و کار این منادیان تمام شد. چون شبانه از شتر آمد به زیر، کرد گفتش منزلم دور است و دیر. وقتی که دیگه شب شد و اینو از شتر پایین آوردند و هر کس سر کار خودش رفت، جناب کرد که صاحب شتر بود به او گفت که منزل من راهش دوره و الانم دیر شده دیگه، وقت تنگه. برنشستی اشترم را از پگاه، جو رها کردم کم از اخراج کاخ. از صبح تا حالا میگه تو پگاه یعنی صبح، از صبح زود تا الان تو بر شتر من سوار شدی و حالا یه چیزی به من بده. جو نمیخوام که از کاه با ارزش داره، ولی حداقل یه مقداری کاه به من بده، کم از اخراج کاه. اخراج من خرج کردم، میگه یک کمی حداقل کاه به من بده، من جو رو رها کردم. گفت این همون مفلس حریص پرخاره شکمباره گفت، پاسخ میده بهش، گفت تا اکنون چه میکردیم پس؟ هوش تو کو نیست اندر خانه کس؟ گفت بابا جون ما تا الان پس داشتیم چه کار میکردیم؟ همه این شهر منو گردوندن، گفتن که این هیچی نداره، بهش قرض ندید، مراقب باشید، سرتون کلا نذاره، اگر شکایتم کردید جناب قاضی دیگه منو حتی تحویل نمیگیره، زندانم نمیندازه. تا اکنون چه میکردین پس؟ هوش تو کو نیست اندر خانه کس؟ هوش و حواس نداری؟ در خانه ذهن تو هیچ چیز پیدا نمیشه؟ طبل افلاسم به چرخ سابعه رفت و تو نشنیده ای بد واقعه؟ طبل افلاسم به چرخ سابعه رفت و تو نشنیده ای بد واقعه؟ صدای بلند طبل یعنی صدای بلند، در واقع کنایه از صدای بلند، صدای بلند افلاس من یعنی ناچیز بودن من، ناچیزی من تا تا چرخ سابعه رفت. چرخ سابعه یعنی آسمان هفتم، تا آسمان هفتم کشیده شد. ولی تو این حادثه بد رو نشنیدی، گوش تو پر بوده است از طمع خام، پس طمع کر می کند کور ای قلا. اینجا مولانا نتیجهشو گرفت، همون که اول جلسه گفتم، گفت بهش که تو گوشت پر از طمع بود، خامی، آدم پخته ای نیستی. اشاره بکنم هرگز منظور مولانا خدای ناکرده اهانت به یک قومیت خاصی نیست، چه کرد باشه، چه ترک باشه، چه عرب باشه، چه ایرانی باشه. اصطلاحا اینجا آورده، یه وقت ذهنتون به جای دیگری منحرف نشه به هیچ وجه. پس طمع کر می کند کور ای غلام. اصلا آدم طمعکار کره و آدم طمعکار کوره. یکی از چیزهایی که حجاب میشه در این دنیا جلوی چشم ما، خیلی چیزا جلوی چشم ما حجاب میشن، مثلا یکیش علمه، العلم و حجاب الاکبر، یعنی دانش و آگاهی میتونه حجاب بشه. هر چقدر بیشتر بدانیم، هر چقدر بیشتر بخوانیم، ممکن است پرده های زخیمتری جلوی چشمان ما رو بگیره. به همین جهت است که جای دیگه مولانا میگوید دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. دانستن و دانش لزوماً چیز خوبی نیست، لزوماً چیز خوبی نیست. وقتی خوبه که در کنارش یه قلب پاکم باشه، یک باطن بدون حرص هم باشه، یک باطن با صفا هم باشه. وگرنه هر چه بلا تو این دنیا به سر مردم میاد، از دست دانشمندا میاد. آدمای معمولی که کاری به کسی ندارن. اگه بمب اتمی ساخته میشه، اگر سلاح‌های بسیار مخرب کشتار جمعی ساخته میشه، اینا رو دانشمندان میسازن، فیزیکدان‌ها، شیمیدان‌ها. اگر اقتصاد یک کشوری یه دفعه فلج میشه، طراحی و برنامه‌ریزی اقتصاددانانه. اگر حکومتی رو به زور و با کودتا ساقط میکنن، باز طراحی و برنامه‌ریزی دانشمندان علم سیاسته و بعد دخالت قدرتمندانه. و همینطور بگیرید برید تا آخر. العلم و حجاب الاکبر، علم و دانش حجابی بر جلوی چشمان بسیاری از کسانی میکشد که حتی درس اخلاق میدهند. یعنی معلمین اخلاقی ممکن است باشند که درس اخلاق میدهند و همین علم اخلاق حجابی جلوی چشمان اونا میکشه که تصور میکنند که خودشون خیلی آدم حسابی هست و دیگران رو به حساب نمی آورند و خدا رو در نظر نمی گیرند. حالا از چیزهای دیگری که چشم و گوش انسان رو میبنده، طمع و حرص. مانند این مردی که ضمن اینکه ساده دل بود و عامی بود، اما طمع کرده بود. این اصلا متوجه نبود از صبح تا شب که روی شترش دارن اعلام میکنن که این بابا مفلسه، هیچی نداره، انتظاری ازش نداشته باشید. شب که شد رفت سراغش، گفت آقا پول منو بده، پول کرایه شترمو بده، یا یه مقداری جو بده، یه مقداری کاه بده، یه چیزی بده. خلاصه اصلا از صبح تا شب نشنیده بود. و همین جهت است که قرآن به ما میگوید که چشم دارند و نمیبینند، گوش دارند و نمیشنوند. بسیاری از ما انسانها در مرحله قرار میگیریم که چشممون سالمه، گوشمون سالمه، اما نمیبینیم و نمیشنویم، حقیقت رو نمیبینیم و یه چیزای دیگه میبینیم، یه چیزای دیگه میشنویم. باید اول پاک کنیم دلمون رو از حرص، از بخل، از طمع، از حسادت، از غضب، از شهوت، از خیلی چیزای دیگه، تا بعد درهای رحمت الهی به روی ما باز بشه، چشمامون چیزایی رو که باید ببینه ببینه، گوشمون چیزهایی رو که باید بشنوه بشنوه، و قلبمون چیزهایی رو که باید درک بکنه درک کنه، برای اینکه 5 تا حس هست بالای این 5 تا حسی که به ظاهر ما داریم. صحت آن حس بجویید از طبیب، صحت این حس بجویید از حبیب. این 5 تا حس معمولی ما همچنان که قبلا براتون گفتم اگر عیب و ایرادی پیدا کنن ما میریم سراغ پزشک متخصص چشم و گوش و دهان و حلق و بینی و پوست و امثال هم. اما اون 5 تا حس اگر دچار اشکال بشوند خدای ناکرده، باید سراغ حبیب برویم، سراغ آن در واقع پزشک واقعی برویم که حضرت حق است. گفت تا اکنون چه می کردیم پس؟ هوش تو کو؟ نیست اندر خانه کس؟ طبل افلاسم به چرخ سابعه رفت و تو نشنیده ای بد واقع؟ گوش تو پر بوده است از طمع خام. این طمع به ضرورت شعری طمع خونده میشه. گوش تو پر بوده است از طمع خام، پس طمع کر می کند کور. ای غلام، ای غلام یعنی عزیز، ای جوان. در واقع بسیاری از مخاطبهای مثنوی همچنان که بسیاری از شما عادت دارید معنای خاص خودشون رو نمیدن، میگه ای عمو، ای پسر، ای فتا، ای غلام. منظورش این نیست که حالا داره با یک غلامی حرف میزنه، میگن این منظورش طرف مخاطبه، ای کسی که با تو سخن میگویم. تا به شب گفتند و در صاحب شتر بر نزد کو از طمع پر بود پر. تا شب اینا رو میگفتن ولی صاحب شتر یک کلمه از این حرفا رو نشنیده بود. گفت پیغمبر که یزدان مجید از پی هر درد درمان آفرید، لیک زان درمان نبینی رنگ و بو، بهر درد خیش بی فرمان او. پیامبر اسلام فرمودند برای هر دردی درمانی هم هست، ولیکن بالاخره ما باید درد رو احساس بکنیم و مشمول رحمت خدا هم بشویم تا درمان به سوی ما بیاد. گفت به تعبیر حافظ طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، ولی چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. طبیب عشق مانند عیسی مسیح است، نفسش مرده زنده میکنه، ولی کدوم مرده رو زنده میکنه؟ مرده ای که احساس کنه داره میمیره. ما خیلی از من خودم رو عرض میکنم، جسارت به شما نمیکنم، مردیم ولی خیال میکنیم زنده ایم. وقتی دردی در ما نیست، وقتی احساس ناراحتی نمی کنیم، کیو بیان زنده کنن؟ چه کسی رو شفا بدن؟ درد داریم بلند میشیم تلفن رو برمیداریم، وقت میگیریم، زنگ میزنیم به جی پی، میریم سراغش، میگیم پهلومون، سرمون، گردنمون درد میکنه. وقتی که درد روحی متناسب با سخنی که امروز گفتیم در خودمون احساس نمی کنیم، تلفن کیو بگیریم؟ سراغ کی بریم؟ چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنند. باید صاحب درد بود تا درمانش هم برسد. اینجا که میرسه مولانا چند بیت دعا میکند. احوالات خوشی داشته است. یکی از زیباترین بخشهای مثنوی است در بخش دعاها، که البته بسیار کاملتر و مفصلتر از این هست و اگر به کتاب لب لباب مثنوی دسترسی داشته باشید بخش کامل دعاها رو اونجا داره، اگر هم نداشتید دوست داشتید یه وقتی براتون میارم ببینید. یاد ده ما را سخنهای دقیق. این دیگه خطاب به خداوند است و از زبان مولانا. یاد ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو مخابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. اگر ما اشتباه هم کردیم تو درستش کن، مصلح واقعی تو هستی، ای کسی که بر عالم سخن سلطنت میکنی و اصلاحگری در واقع، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. کیمیا همچنان که قبلا گفتیم میدونید به علمی میگفتن که میخواست ماده ای رو بسازه که با اون ماده اگر ماده رو به مس میزدن طلا میشه. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این جوی خونی باشه تو میتونی تبدیل به رود مصفای نیل کنی که مرده رو زنده میکنه با اون تراوتش و شادابیش. این چون این میناگری ها کار توست. میناگری به صنعتی میگفتند و میگویند که روی فلز انجام میشد و به معنای هنر بسیار ظریفی بود که روی فلزات انجام میدادند، مانند مینای اصفهان. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. اکسیر به همون ماده میگویند که به مس میزدن طلا میشد یا به جیوه میزدن نقره میشد، ماده ای که از کیمیا به دست می اومد. به مرده می زنند زنده می شود. این چنین اکسیرها اسرار توست، اینا جزء اسرار و رازهای توست. آب را و خاک را بر هم زدی، زاب و گل نقش تن آدم زدی. آب و گل رو قاطی کردی و ما آدمیان رو خلق کردی. نسبتش دادی و جفت و خال و عم، با هزار اندیشه و شادی و غم. بعد برای ما کسانی رو مانند همسر، مانند عمو، عمه، خاله، دایی به وجود آوردی. این نسبت ها رو به وجود آوردی برای ما. هزار تا اندیشه و هزار تا شادی و هزار تا غم در ما به وجود آوردی. داره سرگذشت انسان رو میگی به یه تعبیر. باز بعضی را رهایی داده ای، زین غم و شادی جدایی داده ای. کان جمال دل جمال باقی است، دولتش یا دولبش از آب حیوان ساقی است. خود همو آب است و هم ساقی و مست، هر سه یک شد چون تلسم تو شکست. میگه ما رو خلق کردی و این نسبت ها رو هم در اطراف ما به وجود آوردی، به ما غم دادی، به ما شادی دادی، ولی بعضی از ما رو رهایی دادی، باز بعضی را رهایی داده ای، یعنی از شادی و غم ما رو آزاد کردی. زین غم و شادی جدایی داده ای. از احوال عارفان ما این بوده است که غم و شادی براشون تفاوت نمی کرده و این خوشحال است که انسان به آنچنان سکینه خاطر، به آنچنان اطمینان و آنچنان آرامشی برسد که غم و شادی برای او تفاوتی نکند. به قول سعدی، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساق یا باده بده شادی آن که غم از اوست. یا باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، از این غم و شادی بالاتره. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. چه بهار باشه چه خزان باشه، اون تراوت و سبزی خودش رو نگه میداره کسی که به این مرحله رسیده باشه. یه چنین افرادی هستن که به کجا باید بچسبن؟ به جای اینکه به صورت بچسبن، باید به معنا بچسبن. یک بحثی رو بین این ابیات مطرح میکنه که بنده فقط نتیجه شو آوردم و اون بحث اینه که شما یا ما یا من، اگر ما عاشق میشیم عاشق چی میشیم؟ آیا عاشق صورت میشیم؟ خیلی از انسان ها اینطور فکر میکنن، بلکه علل اغلب اینطور فکر میکنن. ولی بعد مثالی مولانا میزنن، میگوید که خب تو عاشق این صورت شدی، حالا فرض کن این مرد، به فاصله 5 روز این صورت میگنده و از بین میره، آیا تو عاشق این بودی؟ بعد نتیجه میگیره، میگه نه، اگر عاشق کسی میشیم یه چیزی در پس این صورت هست و اون روح اوست. تا وقتی که این روح در او هست، البته اگر عشقی در واقع به دور از رنگ باشه، عشق مجازی بی رنگ در واقع به یه تعبیر، وگرنه عشق حقیقی که متعلق به خداوند، متعلق به خداست. اما گفت عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. اما همین عاشقی مجازی این دنیایی هم گفت عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. بالاخره ما را به یه جایی میبره. همین عشقهای مجازی این دنیایی به ما یاد میدهد که ما کسی را به جز خودمون دوست داشته باشیم، ما چیزی یا کسی را غیر از خودمون دوست داشته باشیم. و عشق واقعی اینه، نه اینکه به خاطر خودمون. قبلا هم شاید گفته باشم که مثلا تو فلان فیلم سینمایی شما یا تو فلان رمان میخونید که یا فلان حتی اتفاقاتی که افتاده که فلانی کسی رو که دوست داشت رفت کشت، چرا که با دیگری رفته بود و او رو رها کرده بود. خب آدمی که کسی رو دوست داره بعد میره اون رو میکشه، خب این معلوم میشه فقط به خاطر خودش رو دوست داشته. تو اگر کسی رو دوست داری به خاطر او رو دوست داری، خوشبختی اونو باید بخوای، سعادت اونو باید بخوای، نیکبختی اونو باید بخوای، نه اینکه برای خودت که من رضایت خاطرم جلب میشه پس او رو دوست دارم. عشق باید مثل عشق مادر به فرزند باشه. در واقع نزدیکترین نمونه عشقی که میشود مثال زد، هر چقدر این فرزند بدی کنه، بی وفایی کن، ناسپاسی کن، به حرف نیک مادر گوش نده، ولی باز at the end of the day به قول فرنگی ها در پایان کار این مادر دوست داره فرزند رو، هر چه بکنه دوستش داره، عصبانی میشه ازش ولی باز دوستش داره. و قضیه عشق هم اینطوره. و مبحثی که مولانا گفتم مطرح میکنه و ابیات چه براتون نیاوردم، میتونید بعد از این میانه چون شماره بیت رو نوشتم تو مثنوی بکنید، یه مقدار پیچیده بود که ننوشتم. همین رو میخواد بگه، میگه وقتی عاشق میشیم به چی عاشق میشیم؟ بعضیا میگن به صورت عاشق میشیم، بسیار، یعنی به همین ظاهر. صورت معنای فراتر از این فیس میده ها، یادتون باشه منظور فقط این صورت نیست، صورت یعنی ظاهر. خدا بی صورت است، یعنی خدا ظاهر ندارد، جسم ندارد، طول ندارد، عرض ندارد، ارتفاع ندارد. به این معنا میگویند خدا بی صورت است. و مولانا میگوید صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. آیا ما بر صورت عاشق میشویم؟ این یه تئوریه، بسیار خوب، کسانی که قبول دارن بسیار. یا نه، ما بر یک چیزی عاشق میشویم که جلوه‌ای از اون چیز در این صورت هم خودش رو نشون میده و اون روحه و درونه و روانه. اگر عشق، عشق پاک معنوی در واقع غیر شهوانی غیر مادی باشه به یه تعبیر، بعد از اینکه اون سخنان رو میگه بعد میگوید که حالا ما به اون چیزی عاشق میشیم که کان جمال دل جمال باقی است. جمال یعنی زیبایی، زیبایی دل زیبایی ماندنی و باقی است. دولتش از آب حیوان ساقی است، یا دولبش از آب حیوان ساقی است. اگه دولت بگوییم یعنی اقبال، بخت، بخت او و اقبال او از آب حیات میدهد تا بنوشند. اگر دولب بخونیم که ساده تره، یعنی دولب او در واقع از آب حیات و آب حیوان می نوشد به این واسطه. حالا چرا یه پله رو بالاتر میره مولانا و در واقع به یک معنا مبحث وحدت وجود رو مطرح میکنه، میگه که اصلا چرا بگیم او، چرا بگیم آب، چرا بگیم ساقی، چرا بگیم مست؟ برای اینکه اینجا سه نفر هستن، یه نفر یه جامی در دست داره، جام شرابه، این یکی هم خود جام شراب، دوتا یک نفر هم او رو می نوشه، سه تا. این سه چیز در واقع یک چیز بیشتر نیستند. عاشق و معشوق و عشق، جام شراب عشق آن کسی که جام شراب رو در اختیار داره معشوقه و آن کسی که می نوشه عاشقه. خود هم او آب است و هم ساقی و مست. این سه چیز رو ببینید، خود هم او یعنی حضرت حق آن زیبایی مطلق آب است و هم ساقی و مست، هر سه یک شد چون تلسم تو شکست. هر سه اینها، بلکه هر 300 تا اینا تو دنیا یکی میشن و انسان اگر تلسم خودبینی و خودخواهی خودش رو بشکنه، یا اگر نمیتونه لااقل یک کمی از خودخواهی های خودش کم کنه، میبینه یه چیز تو دنیا بیشتر نیست، یک نور، یک زیبایی و یک صفا و یک پاکی بیشتر نیست و اون خداونده که هر لحظه به رنگ این بوته عیار در میاد، هر لحظه یک لحظه در برگ درختان خدا رو میبینیم، یک لحظه در جوی آب میبینیم و یک لحظه در عرصبت که جای دیگری، ولی اون یکی بیشتر نیست. هر سه یک شد چون تلسم تو شکست. مبحث صورت و معنا رو که از این قبل از این شروع شده بود و از این به بعد هم ادامه خواهیم داد، انشاءالله من در جلسه آینده برای شما خواهم گفت، به شرط توفیق و عمر به خواست خداوند. و حالا برمیگردم به اینکه یک غزلی رو براتون بخونم که حسن ختام مجلس ما باشه مثل همیشه. این غزل همچنان که میبینید از معروفترین غزلیات مولاناست و بسیار بسیار معروف است این غزل. نکته دیگر این که ما در تعریف کلاسیکمون از غزل، یکی از انواع شعر قدیمی فارسی بوده است، میگوییم که یک نوع شعر است که یکی از ویژگی‌هایش این است که از 7 بیت کمتر نباشد و از 14-15 بیت بیشتر نباشد. اما مولانا در غزل‌هاش مثل بسیاری از کارهای دیگرش تمام قواعد رو به هم ریخته و این غزل بسیار بیش از 14 بیت و من خلاصش کردم و بسیار خلاصش کردم که این ابیات رو براتون آوردم. این نکته اول. نکته دوم این که بسیاری از شارحان مولانا معتقدند که این غزل رو مولانا درباره ملاقات خودش با شمس گفته. میدونید که مولانا سجاده نشین با وقاری بود به تعبیر خودش، یک فقیه دانشمندی بود بسیار با تقوا که درس فقه رو میداد و شاگردان فراوانی داشت، ثروت داشت، احترام داشت، عزت داشت. وقتی راه میافتاد بر استری که او می نشست و در کوچه های قونیه راه می رفت، در 20 و چند سالگی 10 نفر از شاگردان به دنبال او راه می افتادن و بعد به مدرسه که می رسید مانند دانشگاه امروز دور او حلقه می زدن و استاد می نشست و درسش رو می داد، تا اینکه در سن حدوداً 38 سالگی با شمس تبریزی توفیق دیدار یافت و بعد از مدتی که با او سخن گفت از این رو به آن رو شد، درس و بحث و مدرسه رو کنار گذاشت، گفت که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، رها کرد اونها رو و به سرزمین دیگری روی آورد که سرزمین عشق بود، به تفسیر شمس به یک تعبیر. درس رو تعطیل کرد و از خود بی خود بود و غزلیات رو آغاز کرد و بعد از اون که شمس یکی دو بار از قونیه رانده شد و برای بار سوم برای همیشه رفت و دیگر نیامد، تا 10 سال در تلاطم و طغیان بود به یه تعبیر روح مولانا، بعد از او اندکی که آرام گرفت نشست به سرودن مثنوی. بنابراین در مثنوی شما اون حالتهای مستانه پر از شور و اشتیاق غزلها رو کمتر میبینیم ولی کمتر میبینیم. اما در غزلیات مولانا، مولانا حالت کسی رو دارد که مست است و از مست بودن خود ابایی ندارد و اگر دیگران هم ببینند او مست است از نظر او اشکالی ندارد، میگوید، میرقصد، میچرخد، سماع میکند و میگوید. گاه میشده است اینطور که گفتم دستش رو میگرفت به ستون میچرخید و شعر میگفت، ساعتها غزل میگفت و دیگران مینوشتند. من طربم، طرب منم، زهره زند نوای من، عشق میان عاشقان شیوه کند برای من. یک ریز میگفت و دیگران مینوشتند. اما بعد از 10 سالی که تقریبا گذشت و اندکی آرام گرفت، بعد بنابرای توصیه حسام الدین این مثنوی رو آغاز کرد که بین 10 تا 14 سال سرودنش طول کشید. در مثنوی مولانا حالت مستی را دارد که اگرچه همچنان مست است اما رعایت مجلس رو می کند و ادب مجلس رو به جا می آورد و سخن رو با لحن ارشادی و با حالتی از پند و موعظه به زبان می آورد. ولیکن در غزلیات معمولا این چنین نیست. هنگامی که با شمس آشنا شد، شمس به او گفت هر چه داری بریز تو آتش، خودت رو هم بنداز تو آتش و منتظر نتیجه نباش. اینه که ارزش میده به کار یک عاشق. یه وقت ما یه کاری رو میکنیم تاجر مسلکانه و منتظر نتیجه هستیم و اگر ضرر کردیم ناراحت میشیم. یه وقت با یه کسی رفاقت میکنیم، یه وقت به یه کسی یه کمکی میکنیم، یه وقت با یه کسی ازدواج میکنیم، یه وقت به یه کسی حتی نزد خداوند عبادتی میکنیم و همه اینها در به اصطلاح کتگوری و طبقه بندی تاجران مینشینه. یعنی عبادت خدا رو میکنیم، بعد از مدتی از خدا طلبکاریم، میگیم خب ما که این کارا رو کردیم چرا به ما چیزی نمیدی؟ چرا پاسخی نمیاد؟ این یکی. یا محبتی به دوستی میکنیم، یه بار، دو بار، 5 بار، 10 بار، بعد منتظریم، منتظر پاسخیم یه بارم او ما رو در واقع تحویل بگیره و محبت کنه، پاسخی نمیبینیم و بعد دیگه در واقع خسته میشیم. یا میان به سراغ یک حتی فرض کنید متنی مانند مثنوی و بعد انتظار داریم چیزهای خوب یاد بگیریم، بعد این چیزهای خوب رو بریم به دیگران بگیم، بعد میبینیم نمیتونیم. همه این برداشتها و رویکردها، اپروچها در واقع رویکردهای تاجرانه است. اشکالی نداره کسی تاجر باشه، اشتباه نشه، تاجر و تجارت، بیزینسمن و بیزینس هیچ اشکالی نداره. تاجر کارش اینه که دنبال سود باشه و ضررهاشو کم کنه، سود به دست بیاره، هیچ اشکال نداره. اما آنچه که شمس به مولانا گفت این بود، گفت دنبال سود نباید باشی، دنبال ضرر هم نباید باشی، تو باید خودت رو بندازی تو آتش. تو کدوم آتش؟ تو آتشی که شهرتت و قدرتت و محبوبیتت رو فنا کنی و فدا کنی، بسوزانی. بعد ممکنه بعدش یه چیزی به تو بدن، ممکنه ندن. حاضری؟ بسم الله. و مولانا این کار رو کرد، مولانا این کار رو کرد، خودش رو انداخت توی آتش، در آتشی که همه اون گذشته پر در واقع پربار رو به یک معنا سوزاند، ولی حال پربارتری و آینده پربارتری رو تا به امروز به دست آورد. در واقع سخن این غزل همان است که قبلا گفته این که به ما توصیه کردن موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که میرانده شوید، بمیرید قبل از آن که میرانده شوید. و فقط انسان ها میتونن این کارا رو بکنن، ما انسان ها قبل از این که ما رو بمیرانند، یعنی به مرض سرطان یا سکته قلبی یا پیری مفرط یا تصادف یا زیر جراحی و یا هر علت دیگری از این دنیا برویم، ما میتوانیم بمیریم و بعد میتوانیم دوباره زنده شویم، از نو یک موجود تازه‌ای متولد شود. هر زمان نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. این طبیعت رو ببینیم، این درختان رو ببینیم، این خاک رو ببینیم، اینا هر لحظه نو میشند. اگر فلسفه جوهری ملا صدرا رو بدانیم یا شنیده باشیم که هر لحظه ای از لحظات هزار بار حرکت میکنند و نو میشود، هر زمان نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. ما این بعضی از ما هستیم که نو نمی کنیم خودمون رو و باقی می مونیم در همون کهنگی، در همون افسردگی، در همون در واقع پژمردگی و در همون حالتی که قبلا بودیم. عمر همچون جوی نو نو میرسد. عمر ما مانند یک جوی است، این زندگی مانند جوی است که اگرچه به نظر ثابت میاد همون آبی است که به نظر ما میاد، اما نوه، هر لحظه نوه، هر لحظه تازه است. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. ولی ما یه چیز دیگه میبینیم، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. بنابراین هر لحظه من و شما یک مرگ داریم و یک بازگشت داریم، یک رجعت داریم، و دنیا ساعتی بیش نیست که میگذره و در همین ساعت همه احوالات ما عوض میشه، آنچنان که این غزل به ما میگوید. غزل رو براتون میخونم، احتیاج به شرح زیاد نداره، برای اینکه حدس میزنم اکثر شما او رو بارها قبلا دیده باشید و خونده باشید. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. ببینید نمیگه من گریه می کردم بعد شروع کردم به خنده کردم، نه، میگه همه وجودم گریه بود و بعد همه وجود من خنده شد. این فرق میکنه یک کمی، که بگی من داشتم گریه می کردم حالا دارم می خندم، یا بگه من مردگی میکردم حالا دارم زندگی میکنم. میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. واقعا اینطوره، یعنی عشق به سرزمین وجود مولانا که وارد شد، او بخت و اقبالش پاینده ماند، مانند بخت و اقبال مراد و معلم بزرگ او پیامبر گرامی اسلام، که زمانی بود که نام پیامبر رو از ترس در خونه ها زیر لب می آوردن و می ترسیدن. 3-4 نفری تازه به اسلام گرایش پیدا کرده بودن در مکه، وحشت داشتن. گفت نام تو از ترس پنهان می گوهن. گفت چون که نامت آرند پنهان می شوند. بعدن خداوند گفت که روزی می رسه که نام و آوازه تو همه جهان رو فرا خواهد گرفت، نگران نباش. آنچنان کرد و فزون از آنچه گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. او از جهان ما رفت اما بخت او و اقبال او نخوابید و نرفت. مولانا هم همینطوره، دولت پاینده شده. دولت پاینده به چی میگیم؟ همه یه سلسله های ایرانی و انگلیسی و فرانسوی اومدن و رفتند، یک نامی در تاریخ ازشون هست، ولی امروز در این کنج خلوت پر از مهر ما در لندن، یک عده‌ای که هر کدوم میتونستن کارهای به ظاهر دلنشین‌تری بکنن، نشستن و به سخن مولانا دارن گوش میدن و بنده هم دارن به سخن او گوش میدن. به این میگن دولت پاینده. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. به خاطر میارید که گفتیم درس قبلی مثنوی درباره حرص بود و بعد گفتیم که کسی که عاشق می شود سیر می شود. دیده سیر است مرا یعنی چشمش سیر، حسرتی نیست، حسرت به دل نیست، جان دلیر است مرا و جان او دلیر است برای خطر کردن. زهره شیر است مرا، یعنی قدرت و زهره و جرأت شیر رو دارم. زهره تابنده شدم، زهره یعنی ستاره‌ای که در آسمانه و می‌درخشه، من نمادی از سمبولی از موسیقی هم هست. گفت به ظن قوی، این گفتی که میگه شمسه معلم مولانا، گفت که دیوانه نئی، لایق این خانه نئی. رفتم دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. شمس بهش گفت که این راهی که تو پاشو تو پاتو توش گذاشتی راه عاقلی نیست. عقل چیز خوبیه، اما عقل کارش تجارته. گفت عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. کار عقل تجارته، اشکالی هم نداره، برای زندگی هم لازمه، اما برای عشق چیزای دیگه لازمه. گفت که دیوانه نیی، تو دیوانه نیستی، لایق این خانه نیی. ما تو این خونه کسانی رو راه میدیم که دیوانه باشن، یعنی محاسبه نکنن، دو تا چهار تا تو زندگیشون نداشته باشن. ولی من رفتم دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. سلسله یعنی زنجیر، زنجیر به دست و پام باید میبستن از بس دیوانه شده بودم. گفت دوباره شمس خود. گفت که سرمست نیی، رو که از این دست نیی. شمس خیلی تند سخن میگفت با مولانا گویا و با دیگران، ولی صریح حرف میزد. گفت که سرمست نیی، رو که از این دست نیی، یعنی از این جنس نیستی، این کاره نیستی، خلاصه برو. در پاسخ رفتم و سرمست شدم، بس طرب آکنده شدم. رفتم سرمست شدم، به سما آمدم و از طرب و شادی پر شدم. گفت که تو کشته نیی، در طرب آغشته نیی، پیش رخ زنده کنش کشته با افکنده شدم. گفت تو کشته نیستی، تو اهل مردن نیستی و بعد اهل طرب به این معنا نیستی، چون طرب مال وقتیه که انسان بمیره و بعد زنده بشه، یعنی از خودش و خودخواهیهای خودش بمیره. بسیار از غمها به خاطر خودخواهیهای ماست. اگر خودخواهیهامونو بریزیم دور، نهایت شادی به ما روی میاره. دیگه هیچ طلبی از کسی نداریم، از خدا هم طلبی نداریم، طلب بابامونه که از خدا نداریم. اگر خودخواهیهامونو کم کنیم، وجودمون پر از شادی و نشاط میشه. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. بعد یه موضوع تازه‌ای رو بیادش میاره، میگه تو خیلی اهن و طلب داری، تو رئیسی، معلمی، استادی، با اینا چکار میخوای بکنی؟ گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. میگه تو شمع این جمعی، الان همه دنبالتن، مریدات دنبالتن، دوستداران دنبالتن، با این میخوای چیکار کنی؟ جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. یه گفتم نه شمعم، نه اهل جمعم، اصلا دود شدم، خودم رو فراموش کردم. گفت که شیخی یا سری، پیش رو و راهبری. شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. باز اصرار میکنه و سخن میگه شمس و آخریشه. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم. گفت تو خودت بال و پر داری، درست مثل انسان رو به یاد پسر نوح میندازه که وقتی همه رو سوار کرد گفت تو هم بیا پسرم. گفت من شنا بلدم، که مولانا میگه کاش که شنا بلد نبود و اونم میرفت و این دوچار طوفان نمیشد. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم. خب پروبالی داری و از زندگی داری و دیگه پروبالی بهت نمیدن. در هوس بال و پرش بی پر و پر کنده شدم. بال و پر او رو میخواستم، نه بال و پر خودم رو. و بعد چه شد؟ چندین بیت در اینجا من حذف کردم و یه بیت دیگه براتون آوردم. حاصل کار این است که تابش جان یافت دلم، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم. به جایی رسیدم که دلم باز شد، شکافت و نوری در درون من تابید و دل من پارچه نوع قیمتی مانند اطلس بافت و این لباسی که الان تنم هست و ژنده شده بود دور انداختم و لباس نوع دیگری به تنم کردم، به امید آن که هر زمان من و شما هم دلمون تازه و تازه تر بشود. و سلام خدا بر شما باد.